الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درس دوم هست که به صورت فضای مجازی تقدیم محضر عزیزان می شود. خلاصه درس گذشته ما این شد که اگر احیانا در محل مس جبیره‌ای وجود داشته باشد و امکان برداشتن آن نباشد ولی می شود آب را به محل با تکرار آب رسوند یا با فرو بردن در آب آب را به محل رسوند، وظیفه در اینجا چه هست؟ آیا وظیفه همین است که ما آب را تکرار کنیم تا به محل برسد، یعنی آب رو جبیره بریزیم تا به محل برسد، یا جبیره را در آب فرو ببریم؟ آیا این وظیفه است یا وظیفه دیگری است که ما بر روی جبیره مس بکشیم؟ مرحوم سید فرمودن وجهان و بعدم در نهایت فرمودن احتیاط این است که جمع بشود بین اینها، یعنی مثلا بین تکرار الماء و مس بر جبیره یا بین غمس در ما و مس بر جبیره. گفتیم علاوه بر این احتمال، احتمال دیگری و یا احتمالات دیگری هم وجود دارد. یکی از احتمالات مسئله تیمم بود که گفتیم در اینجا وجهی برای تیمم نیست، چون تیمم در فرضی است که انسان نتواند وضو بگیرد و این فرد براش ممکنه، منتها در محل مس جبیره وجود داره. عده‌ای هم مسئله تکرار و مسئله غمس و فرو بردن در آب را مطرح کرده بودند و قاعدتاً خواستن به قاعده میسور تمسک کنند که این هم گفتیم کسانی که اساساً قاعده را قبول ندارند دیگه منتفیست بس، و اگر کسی قاعده را هم قبول داشته باشد قاعده منطبق بر ما نحفی نمی شود، چون در اینجا یک نوع غسل هست. ایصال الماء یک نوع غسله، غمس یک نوع غسله، و باید سنخیتی بین میسور و معصور وجود داشته باشد. در ادامه بحث گذشته ادهی در اینجا آمدن به موثقه عمار تمسک کردن. من متن موثقه را خدمت عزیزان عرض میکنم، ببینیم آیا از این موثقه میتونیم مطلوب و مراد اینها را به دست بیاریم یا نمیتونیم به دست بیاریم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل ینکسر ساعده او موضع من مواضع الوضوء فلا یقدر ان یحله لحال الجبر اذا جبره کیف یصنع. قال عليه السلام إذا أراد أن يتوضأ فليزع أناء فيه ماء ويزع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده. خلاصش اینه که میگه شخصی خدمت امام صادق رسید و سؤالی را مطرح کرد، کسی که ساعد دستش عرشبت شکسته یا موضعی از مواضع وضوش دچار شکستگی شده و این حالت جبیره پیدا کرده، چگونه عمل کند موقع وضو گرفتن اگر بخواد وضو بگیرد؟ حضرت فرمود اگر میخواد وضو بگیرد یه ظرفی را که درش آب هست کنار خودش قرار بده و موضع جبیره را در اون آب قرار بده، یعنی همون غمس صدق میکنه، یعنی در اون آب فرو ببرد حتی یصل الماء الى جلده، تا اینکه آب به بشره و به پوست برسد. گفتن این شاهد بر این مسئله است که در مانعنفی هم که فرد جبیره دارد و این جبیره امکان برداشتنش نیست، که ما اینکه تو روایت هم میگه فلا یقدر ان یحله، نمیتونه باز کنه به خاطر جبیره، گفتن اینجا هم غمس در این روایت مطرح شده، پس مانعنفی هم ما حکم به غمس بکنیم. این روایت در وسائل جلد 1 ابواب وضو باب 39 حدیث 7 آمده. ایرادی که بر این استدلال وجود داره و نمیتونیم این استدلال را بپذیریم این است که در اینجا سؤال از باز کردن جبیره است، یعنی لا یقدر ان یحله، یعنی میگه من نمیتونم این جبیره را باز کنم و گویا سائل این توهم را داشته که در حال وضو لازم است شخص حتما جبیره را باز کند و اینکه اگر باز کردن ممکن نشد چه کند. این سوالی بوده که راوی در اینجا مطرح کرده و به ذهنش رسیده که در حال وضو باید جبیره را باز کرد و حالا که باز کردن ممکن نیست چه کند. این اصل سوال. و این که امام علیه السلام در ذیل روایت فرموده حتی یصل الماء الى جلده، این خودش یه قرینه قطعیه است بر این که جبیره در محل غسل بوده، چون حتی یصل الماء الى جلده در باب مس گفته نمی شود حتی یصل الماء الى جلده. اینی که در تعبیر روایت وارد شده حتی یصل الماء الى جلده و امام فرموده، معناش این است که مثلا تو دستش بوده، دست که دیگه محل جبیره نیست، یا جای دیگری بوده، تو صورت بوده که محل مس نیست. این قرینه قطعیه می شود بر این که جبیره در محل غسل بوده، زیرا اگر جبیره در محل مس بود ایصال آب به اون واجب نبود. یعنی امام نمی فرمود که آب را به اونجا برساند، چون ما در مس آب را نمی رسونیم، در مس اون بله و رطوبت باقی مانده از وضو را که دستمون مرطوبه رو سر می کشیم یا رو پا می کشیم، ایصال الماء در اونجا صدق نمی کند. عرض شود خدمت شما بین که ولی با تمکن از باز کردن جبیره حضرت این مسئله را عرض شود خدمت شما به این که مطرح کرده که اگر انسان جبیره را بتواند باز کند باید آب را به اونجا برساند، ولی حالا که نمیتواند حضرت فرموده مثلا ظرفی بذاره و تا خیس بخوره و آب به اونجا برسه. و این ارتباطی با محل بحث ما که مربوط به مسح ندارد. عرض شود خدمت شما به این که این مربوط به جایی بوده که امکان باز کردن جبیره و امثال زالک به یه شکلی مثلا بوده، یا اگرم نبوده مثلا فرزن حضرت این شکلی مطرح کردن. در ما نحنفی نه، اصلا این شکلی مطرح نیست. محل مسح و مربوط به جاییست که عرض شود امکان برداشتن جبیره نیست. عرض شود خدمت شما به این که دلیلمون هم اینه که داستان مس غیر از رساندن آبه و این مسئله روشنه که در باب مس نمیگن آب را به محل مس رسان، بلکه همطور که عرض کردم با رطوبت وضو روی سر یا پا میکشن. البته ما در باب تقیه این حرف را داریم که اگر کسی در جایی مبتلا به تقیه شد، مثلا عامه به جای مسح پا پا را میشویند و این آدم اگر در محل تقیه قرار گرفت اونجا طبیعتاً غسل بدل از مسح میشود. اما این روایت مربوط به تقیه نیست، چون تقیه اساساً دلیل خاص خودش داره و ارتباطی با ما نحنفی و بحث ما ندارد، که بحث ما صرفاً مربوط به جاییست که بر محل مس جبیره‌ای وجود دارد که امکان برداشتن جبیره نیست. مثلا بحثی از تقیه و امثال ذلک که بخواد پا را بشوید تا مثل عامه بشود و اونها مثلا متوجه نشوند که این از خودشون نیست و امثال ذلک. پس در نتیجه مورد موثقه که آقایون خواسته بودن استدلال کنن مربوط به جایی است که در محل غسل جبیره باشد و امکان رسوندن آب به اون چه به صورت تکرار و چه به صورت غمس وجود داشته باشه. اما اینکه محل مس جبیره داشته باشیم و طبیعتاً ربطی به محل غسل نداره، این را ما نمیتونیم از روایت استفاده کنیم. اما احتمال اینکه بگوییم هم مس بر جبیره واجب است و هم رسوندن آب به بشره، و این همون احتمالی بود که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان احتیاط مطرح کرد. ما تا الان تیمم را رد کردیم، تا الان مسئله تکرار الماء را و غمس را رد کردیم، استدلال و روایت هم کرده بودند، گفتیم مربوط به محل غسل نه محل مسح. منتها حالا راجع به احتمالی که سید داده ببینیم، بررسی کنیم آیا وجهی برای احتیاط وجود دارد که ما بتونیم جمع کنیم بین تکرار الماء یا غمس در آب یا و مسح بر جبیره. یعنی شخص در این گونه موارد مثلا اول بیاد مسح بر جبیره بکشد و بعد هم آب بریزد رو محل جبیره تا به جلد برسد، به بشره برسد، به پوست برسد، آیا این حرف به این احتمال جناب سید درسته یا درست نیست؟ احتمال مرحوم سید گفتن وجهش این است که انما مرحوم سید میخوان بفرمایند که مستند سخن من وجود علم اجمالی است. چون ما در اینجا علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا بر ما لازم است، یا ایصال الماء و یا غمس الماء و یا مس بر جبیره. چون علم اجمالی داریم و از سوی تیمم هم واجب نیست، چون تیمم مربوط به جایی است که امکان وضوع نباشد، از باب علم اجمالی احتیاط میکنیم، هر دو را انجام میدیم تا یقین پیدا کنیم که تکلیف واقعیمون را انجام دادیم. پس وجود علم اجمالی میتونه مستند دلیل سید، مستند سید بر ادعای سید باشه، مبنی بر احتیاط و جمع بین این دو. اشکال این احتمال هم این است که سخن سید در صورتی است که بگوییم اخبار متقدمه ما که در جلسات گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم، بگیم این اخبار اطلاق ندارد که شامل صورت تمکن مکلف از ایصال آب به بشره بشود. در صورتی که روایت عبدالله ابن سنان که دو تا روایت داشت و صحیحه حلبی که مسئله مسح بر جبیره را مطرح کرده بودند، این روایت ها اطلاق داشت. یعنی حتی در فرض امکان رسوندن آب به بشره هم شامل می شد، ولی در این حال در این روایت ها بحث مسح بر جبیره را مطرح کرده بودند. اگر روایات اطلاق نداشت، خب یه بحثی داشت، ولی میبینیم با وجود اطلاق روایت امام مسئله مسح بر جبیره را مطرح کرده. بنابراین جایی دیگه باقی نمیماند که ما مسئله ایصال الماء یا مسئله غمس را مطرح کنیم. بنابراین اون چه در نهایت باقی میماند در بین این احتمالاتی که مطرح شد و متعین هست، مسح بر جبیره است. یعنی تیمم نه، تکرار الماء و ریختن آب روی جبیره تا به محل مسح برسد نه، فرو بردن در آب در باب مسح نه، جمع بین اینها هم وجهی ندیدیم براش. تنها چیزی که باقی میماند همون مسئله مس بر جبیره است. یعنی ما معتقدیم مکلف چه متمکن باشد از ایصال آب به بشره یا متمکن نباشد، تنها وظیفه‌ای که متوجه او هست اینه که اگر مثلا روی پاش جبیره وجود داره و امکان کشیدن مست بر، یعنی تمام مثلا پاش که باید مست بکشد همه جبیره است و امکان این که مست بر پوست بکشد وجود ندارد، همون جبیره‌ای که وجود دارد دست روی جبیره بکشد، البته مشروط به این که اون جبیره طاهر باشه و نجاستی نداشته باشد. لذا ما عرض میکنیم که احتیاط مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه وجهی با این توضیحاتی که ما داریم وجود نداره. البته نسبت به موضع غسل اگر چنین مسئله باشه، این احتیاط مناسبی است. یعنی اگر مثلا در دست چنین حالتی وجود داشته باشد که شستن دست ممکن نباشد، اونجا می شود این حرف را مطرح کرد که احتیاط کنیم بین مسح بر جبیره و بین ریختن آب روی جبیره تا به محل برسد. اینم البته مشروط به این بود، همونطور که ما سابقا مطرح کردیم، مشروط به این بود که اولا برداشتن جبیره ممکن نباشد و ثانیا رسوندن آب به پوست و بدن ضرر نداشته باشد. اما اگر احیانا ضرر داشته باشد، باز اونجا هم مسئله مس بر جبیره تنها کفایت می کند. این هم راجع به این مسئله.